سید الهمدانی در شهر کلوب بوستانی قرار دارد.
بله یاران، میر سید علی همدانی عارف نامی قرن هشتم هجری قمری است که با این عارف نامی در این برنامه بیشتر آشنا می شویم و از این طریق میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از سید علی همدانی عارف قرن هشتم هجری قمری سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خیش را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. و ما عزیزان، شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این نشانی پیگیری نمایید: parstoday.com/tajik. فضلا و دانشمندان همروزگارش میر سید علی همدانی را سلطان العارفین و مردم کشمیر، وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. گفتیم که میر سید علی عارف ایرانی در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. سید علی همدانی پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خیش را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند، از جمله در کولاب تاجیکستان. در این رابطه بخشی از یک گفتار را پخش می‌کنیم که برگرفته از تلویزیون ملی تاجیکستان است.
میر سید علی همدانی، ولی والا مقام، عالمی صاحب شهرت و ادیبی شیرین سخنی تاجیک و فارس، حضرت میر سید علی همدانی بیشک از نابغه های عالم اسلام است. نام اصلیش علی ابن شهاب الدین ابن محمد بوده، از نسل حضرت پیغمبرمان یعنی سید زاده می باشد. تربت شریف او در شهر کولاب ولایت ختلانی وطنی عزیزمان واقع بوده، زیارتگاهی خاص و عام است. از روی اخلاص و صمیمیت بی اندازه مردم و درجه مقام و مرتبهش، او را در مملکت های مشرق زمین با نام های دیگر نیز از قبیل شاه همدان، میری همدان، میری کبیر، سیاه پوش، میری سیاه پوش، حضرت امیرجان یادآوری می کنند. در کشور ما، خاصه در شهر کولاب و اطراف آن، از روی محبت بی پایان صمیمی همگان او را حضرت امیرجان نامی برند. سال مولود میر سید علی همدانی را اکثر سرچشمه ها 12 ماه رجب سال 714 هجری مطابق به 12 اکتبر سال 1314 میلادی نشان می دهند. او در شهر همدان ایران در عائله شخصی عالم و دانشمند به دنیا آمده است. او درباره از همدان بودن خود چنین می فرماید: نیزان همدانم که ندانند علی کیست، من زان همدانم که علی را همدانند. در تعلیم و رشد و کمال معنوی او پیش از همه محیط عائله و موقعی دو عالم زبردست همدان، خیشان نزدیکش شراف الدین محمود ابن عبدالله مزدکانی و تقی الدین علی دوستی خیلی بزرگ است و در چنین محیط سالم تعلیم خوب معنوی و اخلاقی دریافت و در سن 16-18 سالگی از علمهای موجوده زمانش کاملا برخوردار گشت. همه شرایط مساعد و گوارا او را تطمین نکرده، پی جستجوی علم و معرفت و حقیقت اصیل این محیط برایش عزیز را در سن 19 سالگی ترک کرد. بیشتری عمر عزیز خیش را در غربت و سفرهای پی در پی برای کسب علم و کمالات معنوی و ارشاد مردم گذرانید. به هر سرزمینی که پای مبارکش را می نهاد، هوای معنوی آن منزل و مکان از فیض قدوم با برکتش دیگرگون می شود و بیچاره و بینوایان، ضعیفان و بیماران دست یاری و سخا دراز می کرد. در سفرهایش او را بعضی خیشان و اهل اقربا و دوستان و مریدانش همراهی می کردند. او به مکه و مدینه، مصر، پاکستان و هندوستان، آسیای میانه، ترکیه و دیگر ممالک دنیا سفر کرده به رسم و رسوم آن خلقها از نزدیک شناس می شود. هدفی اساسی و اولین درجه از این سفرها ارشاد و راه نمایی نمودن مردم به سوی قله‌های کمالات انسانی، اخلاق حمیده و به دست آوردن سعادت حقیقی آنها بود. او در این سفرها از صحبت اولیای زمان فیضیاب گردیده، اثر جاودانی تصوفی خود اوراد فتحیه را ایجاد کرد. در این مدت به قول سید اشرف ظفر، بار نخست علی همدانی سال 1373 میلادی به ولایت ختلان و کولاب امروزه تشریف آورد. واقعا در تاریخ تصوف و اهل ادب شرق مثل سید علی همدانی کم شخصیتی را دچار می توان آمد که اینقدر سفرها نموده به خدمت اولیا و دوستان خدا کمر بسته و از آنها برخوردار گردیده باشد. آن حضرت خودش بارها تأکید نموده است که در کسب کمال آدمی بی نظر استاد به جای نمی رسد و مرتبه را صاحب نخواهد شد. ای علی، رو نظر کن زیسری صدق و صفا، که به جای نرسید بی نظری پیر مرید.
همراهان شنونده گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امید است تا این قسمت از برنامه ما که در مورد سید علی همدانی است مورد پسند شما قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میر سید علی همدانی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. میر سید علی همدانی ترویج دین مبین اسلام و تبلیغ و انجام وظایف الهی و انسانی را هدفی مقدس می دانست و در سفر و حضر به انجام آن مشغول بود. وی برای انجام مأموریت خود از شیوه های مختلفی همچون تدریس معارف اسلامی و اصول اعتقادی، تربیت شاگردانی که هر کدام مبلغی دانشور بودند، تشکیل مجالس وعظ و خطابه، برپا کردن حوزه‌هایی برای تهذیب نفس و روگش فضایل اخلاقی بهره برده است. وی با آموزش مبلغان و واعظان سازمانی وسیع و منظم برای رساندن پیام توحید به طالبان حقیقت ایجاد کرد. سید علی همدانی توانست با اهتمام به احیای عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت در برابر مفاسد را به یاران و شاگردان و دوستارانش بیاموزد. او حکام و والیان را راهنمایی می کرد و آنان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین دینی فرا می خواند. احداث مسجد و مدرسه و تأسیس کتابخانه کوشش‌هایی بود که به تشویق یا زیر نظر این عارف مبلغ انجام می گرفت. شنوندگان گرانقدر، گفتار ادبستان رو به پایان است. امیدواریم ارتباط قلبی ما و شما که از طریق امواج صدای خراسان برقرار شده است پایانی نداشته باشد و هفته آینده نیز در خدمت شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
یه سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن محصولی از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان را داشته باشید تحت برنامه‌ای به نام نعمت جوانی. صحبت‌های مفید حجت الاسلام و مسلمین پناهیان رو هم مکمل برنامه‌مون قرار دادیم که تقدیم خواهد شد. جوان با امید به خودشکوفایی و تحقق وجود خود در چشمانداز آینده‌ای سرشار از سوداها و آرزوها زندگی می‌کند که در آن مرگ به نقطه‌ای دوردست رانده شده که اجالتاً لزومی برای اندیشیدن به آن وجود ندارد. بلوغ، جنسیت، هویت، کنترل، استقلال و کمال طلبی کلیدواژه‌های این دوران به شمار می‌آید. با این همه جوان از یک سو در تأملات شبه فلسفی خود در باب چیستی، چرایی و چگونگی زندگی و معنای آن با مفهوم مرگ به عنوان مهمترین راز هستی آشنا می شود و از سوی دیگر در عرصه زندگی روزمره رویاروی مرگ و تجلیات آن قرار می گیرد. در این مرحله از عمر دستگاه ذهنی جوان آنقدر تکامل یافته است که مفاهیم بنیادی از قبیل زمان، مکان و علیت را درک می کند و مرگ را با مختصات و مشخصات واقعی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. جهتگیری های اجتماعی، الگوهای فرهنگی، تجربه های فردی، شخصیت و تفاوت جنسی در رویکرد جوان نسبت به مرگ و مردن نقش بازی می کند. عبور موفقیت آمیز از مراحل قبلی رشد، برخورداری از انسجام شخصیتی و بلوغ ذهنی، اتخاذ نگرش‌های سالم و سازنده در برابر زندگی و در نتیجه مرگ را ممکن می‌سازد. تجربیات ناخوشایند کودکی موجب آسیب‌پذیری بیشتر جوان در برابر پدیده‌هایی مانند جدایی، فقدان و مرگ می شود. الگوهای فرهنگی ناساز و نادرست زمین ساز بروز مشکلات خواهد شد. به عنوان مثال، در اکثر فرهنگ‌ها مردان جوان به رفتارهای مخاطره آمیز تشویق می‌شوند و این قبیل رفتارها به منظور کسب هویت و تفاوت فردی مجال بروز پیدا می‌کند. اتومبیل رانی بی‌محابا، عملیات قهرمانانه غیر ضروری در رقابت‌های ورزشی، استفاده از الکل و داروها گاه علامت مردانگی و شهامت و گاه نشانه عبور جوان از مرحله کودکی و ورود او به دنیای بزرگسالی است که در برخی موارد بسیار اشتباه است. بسیاری از این قالب‌های رفتاری در ژرفای خود با انکار فرهنگی و اجتماعی مرگ گره خورده است. از فرصت برنامه بیشتر استفاده می‌کنیم و گوش می‌سپاریم به صحبت‌های مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
وقتی انسان بخواد از مرگ، از آینده، از آینده‌ای که محکوم حتمی است خبر بگیره، خوب این خبرگیری‌ها رو جامع داشته باشه. بله، شما به این طرف مرگ یعنی قبرستان نگاه بکنید. این خیلی در انسان مؤثره. ولی برای این که آدم ها فرار نکنن از این پدیده بزرگ و شگرف الهی، از بزرگترین واقعی که میتواند و حقیقتاً شیرین ترین واقعی حیات ما آدم هاست بعد از خلقت ما، یعنی مرگ، غافل نشه، کامل بتونه بهش نگاه کنه. یه جمله در موردش عرض بکنم. رفقا، مرگ رو من نمیخوام سختیش رو حذفش کنم، تلخیش رو حذف کنم، منتها با این ترکیب بکنیم برای این تلخیش هم قشنگ میشه. ما وقتی از این دنیا میریم کجا میریم؟ میریم خونمون، میریم اون دنیا دیگه. اون دنیا وقتی میریم، اون دنیا کجاست؟ مختصات اون دنیا چیه؟ تا حالا فکر کردید رفقا؟ مختصات اون دنیا این استش که یک پوسیدگی نداره، همونی که ما درمون میخواد، تغییر نامطلوب نداره، تنوع بی نهایت داره، مرگ و زوال نداره، خستگی نداره، رعایت نمیخواد. این خصوصیاتی کنار هم دیگه بگذارید و یکمی روش فکر بکنید. آدم توی عوام سخنرانی میکنه، باید دستور مشق نباید بنویسه بده، تکلیف شب نباید بده مشق بده، ولی خواصی که خودشون بگی میگن فرهزا تا آخر خط میخونن، الان دنبال موضوع میگردن. تو نمیخواد توضیح بده، بگو موضوع چیه، ما خودمون میریم روش کار میکنیم. لذا من دیگه اینجا نمیشیم مجلس بگذاریم برای ذکر این موضوع. ما چی میخوایم از حیات؟ توقعامونو از بین نبریم. ما آدمیم، ما آدم ها جور در نمیاریم به اینجا. آلبوم عکس میریم میخری، یه تأسفی هم بخوری سری تکون بده. چرا من آلبوم، من متاسفم از اینکه آلبوم عکس میخرم، متاسف برو آلبوم عکس بخر. چرا من باید شیرین ترین لحظات خودم رو عکسش رو نگه دارم؟ بعدش این عکس الان چی میشه؟ یه ذره ای از این شیرینی ها. میگه با عکس خاطرات خود را جاودانه نگه داریم. آره شما گفتی، منم باور کردم. خودش جاودانه میشه. بعد هر چی آدم عکس رو نگاه میکنه، قدیم چه صفایی بودا، میخواد بره تو دل عکس، نمیشه بره تو دل عکس. خب این پوسی همه چی عکس رو نگه میداره. بعد راضی شدی به عکسش؟ و مال اینجا نیستی. بذارید صریحا مثال بزنم. فرزندی که در رحم مادر هست چقدر تناسب داره، دارایی هاش چقدر تناسب داره با اون فضایی که در اونجا محبوس هست؟ دستش، چشمش، گوشش، پاش، هیچ کدوم استفاده نمی کنه. با یک رگی داره این تغذیه میکنه، تناسبش هم اینقدر، اصلا مال اونجا نیست. چقدر مولود انسان عدم تناسب داره توانایی ها و دارایی هاش با اون فضای بسته. ما هم همینقدر تو این دنیا نامتناسب، این دنیا با همون جا خوش کردیم. هی به همون میگن بابا زنانم از این دامگه چه افتاده است، چی شده، چیه روحت با اینجا متناسبه؟ خیلی فیلسوفان است نیست آقا این که خیلی مثلا فیلسوفانه میدونیم منظورم چیه، یعنی خیلی حکیمانه شاید من باید نگاه بکنه تا اینجوری ببینه دین اینجوری میشه؟ بله دین همینجوری میشه، به همین دلیل قیمت داره. این چهار تا مناسک که نیستش که هیچ اندیشه بلند و ژرفه اینجور دیندارا با دنیا تو تناسب نداریم. تقلب لیالی و ایام رو نگاه بکن، گردش روزگار تناسب نداره با تو، هیچی با تو تناسب نداره. تو اینجوری دوست داری زندگی کنی؟ اصلا باشی زندگی نکن، تو اصلا به زندگی رو قبول کردی؟ زندگی بله همینه، چرا زندگی رو قبول کردی؟ خطرناک که البته اینو دانی حرفاها وقتی دارید دست خودکشی نزنه یه موقعی دیگه که بله من خیلی احساس کنم آدم تناسب دارم. به حدی اون دنیا، به حدی اون دنیا ویژگی هاش. آقا چرا بهش جهنم صحبت نمی کنیم؟ شما صحبت کنیم، نظرتون چیه؟ باشون بهش جهنمه، بهشش البته اشکال نداره، جهنمه نبود، ما یه سر میزدیم اون دنیا گاهی حوث میکردیم ها، تازه کم کم خواهان شدیم ها، کم کم شروع کردیم، یه کمی این خواسته داره تقویت بشه، مشتاق ملاقات حضرت حق میشی. حالا بعضی وقتا خدا ممکنه مشتاق ملاقات حضرت حق نشون بده، بعد خدا میگه از اون حیات خلوتی که اونجا برای درست کردم میخوای، حالا زیادم ما رو نمیخواد بهانه بکنی، اونجا خیلی فضا قشنگیه، اینجا خسته شدی، اون بنده ای از حیات خسته بشه شیرینه که بدون مشکلات از حیات خسته بشه و از حیات خسته بشه در مقابل آخرت.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که با ورود وسایل و تکنولوژی‌های جدید به خانه‌ها، والدین و فرزندان ساعت‌های زیادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کم تر کرده است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده ها شده و حتی در موردهای منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. شبکه‌های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده هاست. از عوارض و جنبه‌های زیانبار استفاده مدیریت نشده از فضای مجازی آن است که تنوع عاطفی و جنسی در جامعه گسترش پیدا کرده که آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی دارد. طلاق عاطفی نیز به شدت در حال افزایش است، به طوری که 68% طلاق‌های ثبت شده در میان 140 کشور جهان به علت ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه‌های مجازی است. متاسفانه خانواده های امروزی مشکلات زیادی دارند و نوع ارتباط با بچه ها را و نوع ارتباط با فرزندان را به هیچ عنوان نمی دانند. نسل آینده ما کودکان هستند که یا به دلیل توجه زیاد استقلال ندارند یا به دلیل بی‌توجهی غرق در انزوا و آسیب هستند. از منظر آسیب شناسی نیز، کودکانی که خانواده صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمع‌های ناباب دوستی وارد دنیای جرم می‌شوند. انگوش شمارند کودکانی که خانواده خوب و مناسب دارند و در شمار افراد آسیب‌زا به حساب می‌آیند. نبود این صمیمیت در دختران و پسران نیز نمود متفاوتی دارد. این مشکل پسران را جذب گروه های دوستی و دختران را جذب دوستی های خیابانی می کند. شبکه های اجتماعی موجب شده پدر و مادر و فرزندان مدت زیاد از وقتشان را کنار هم اما دور از هم باشند. ادامه این رویش به مرور تمایل اعضای خانواده برای گفتگو را کاهش می دهد. از طرف سرگرمی پدر و مادرهای امروزی و کودکان نسبت به قبل بیشتر شده که این امر حرفهای مشترک آنها را کاهش و در نتیجه رغبتشان را برای گفتگوهای خانوادگی کم کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلباد نجات هستم. امروز با ادامه بحث نقش فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. همونطور که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، اثرات فضای مجازی روی کودکانمان، جوانانمون، فرزندانمون رو برای شما تشریح کردم. در ادامه بحث گذشته تأثیر فضای مجازی بر خانواده و راهکارها و شیوه های مناسب بهره‌مندی از این فضا میپردازیم. اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم که با مشکل روبرو نشیم. بعضی ها برای جلوگیری از آسیب هایی که فضای مجازی برای جوان ها و نوجوان ها نشون داره، منع استفاده از اینترنت رو توصیه می کنن که اصلا برای فرزندانمون چه لزومی داره در فضای مجازی حضور پیدا کنن. اما به عقیده روانشناسا این روش اشتباه ترین گزینه در این خصوصه که میتونه به عاملی تحریک کننده در گرایش بیشتر فرزندانمون به استفاده از اینترنت تبدیل بشه و یا مخفیانه بخوان این کار رو انجام بدن. ایجاد محدودیت باعث حساسیت بیشتر جوانان و جوانان میشه. پس برای کاهش آثار مخرب فضای مجازی باید روش درست از این ابزار رو به اونها آموزش داده بشه. بنابراین رفتار صحیح والدین و ارائه راهکارهایی که بهترین گزینه جهت تصحیح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است، بیشتر از آنکه لجبازی فرزندان را تحریک کنه، موجب راهنمایی و همراهی آگاهانه اونها میشه. چه کنیم؟ یک، زمان استفاده از اینترنت رو محدود کنیم. به نوجوان بیاموزیم هر چیزی که در اینترنت میبینه یا میخونه حتما و لزوما درست و واقعی نیست. روی سایت هایی که مراجعه میکنه حتما نظارت داشته باشیم. با اطلاعات تکنولوژی های جدید آشنا بشیم و فرزندانمون رو آشنا کنیم. میدانیم که دور ماندن والدین از پیشرفت‌های جدید باعث ایجاد شکاف نسلی بین اونها و فرزندانشون میشه. پس بنابراین زمانهایی رو اختصاص بدیم همراه فرزندانمون از سایت‌های مختلف دیدن کنیم، راجع به محتوای اونها صحبت کنیم، بازی و فعالیت‌هایی داشته باشیم که در این صورت امکان نظارت ما بر فرزندانمون فراهم میشه. به فرزندانمون یاد بدیم که ارتباط برقرار کردن در اتاق گفتگو درست مانند صحبت کردن با یک غریبه است و باید همون احتیاط‌هایی که تو این زمینه به کار میره باز هم رعایت بشه. به بچه هامون بگیم که هیچ وقت به هیچ علتی نباید اطلاعات شخصی و خانوادگی رو در اینترنت در اختیار دیگران قرار بدیم. هیچ وقت با کسی که در اتاق گفتگو آشنا شده ملاقات واقعی ترتیب نده و به بچه هامون آموزش بدیم همون قوانینی که در ارتباطات واقعی رعایت میشه، مثل فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات رکیک، طنزها، مطالب مبتذل و از این امثال، باید در اینترنت نیز به نحو احسن رعایت بشه. انشالله بتونیم در هدایت و راهنمایی فرزندانمون به نحو احسن رفتار کنیم. شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدایا را نگهدارت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروزه شکل رابطه ها نیز تغییر کرده و تلفن و پیامک چی نوشتاری و چی تصویری جایگزین دیدارها شده است و خانواده ها دیگر این فاصله را احساس نمی کنند که ساعت مشترک را برای دور هم جمع شوند و با یکدیگر در خصوص مسائل مختلف گفتگو کنند. تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای مختلف خانواده برای تقویت مهارت گفتگو اهمیت دارد. والدین در این زمینه باید مطالعه لازم را داشته و با نیازهای روانی فرزندان آشنا بوده و با گفتگو و حرف زدن به دنیای آنها نزدیک شوند. این روزها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی، روابط بین اعضای خانواده به سردی می‌گراید. سردی روابط خانوادگی را می‌توان به سبب داشتن تجربیات زیستی متفاوت بین اعضای خانواده دانست. دیگر والدین و فرزندان کمتر در فضاهای مشترک فیزیکی و عاطفی و اطلاعاتی و تفریحی واقعی خاطرات مشترک را با هم تجربه می کنند. این کاهش اشتراکات عاطفی و فکری و اطلاعاتی و تفاوت در منظر و دیدگاه آنها دامن می زند و در نتیجه هر کدام از این دو زندگی را از دید خود تفسیر و چه بسا مسیر متفاوت طی می کند. ایجاد سوی تفاهم و سرد شدن روابط زوجین، طلاق و افزایش آن نیز از نتایج و پیامدهای منفی شبکه‌های مجازی است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. عزیزان شنونده، آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. یاران صمیمی بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. در ادامه سفر به مناطق مختلف ایران زمین و آشنایی با جاذبه های ایران زمین در استانهای مختلف این سرزمین پهناور، سری میزنیم بار دیگر به استان مرکزی و دیدار از شهر ساوه. دوستان خوبم، با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در سفر دیگر به شهر ساوه قصد داریم که شما را آشنا کنیم با مسجد سرخ این شهر. مسجد سرخ یکی از دیدنی‌های ساوه و مراکز گردشگری تاریخی این شهر است که در دوران شاه اسماعیل صفوی ساخته شده است و قدمت چند ساله دارد. مناسب است دیداری هم از این مسجد داشته باشیم. در ساخت این مسجد از کاشی‌ها و کتیبه‌ها و تزئینات سرخ و زرشکی رنگ استفاده شده است و به همین دلیل به نام مسجد سرخ معروف است. مسجد سرخ شامل سردر ورودی، صحن، ایوان، گنبدخانه، شبستان، رواق، مناره، دو مدرسه و یک مسجد تازه ساخت است. یکی از زیباترین بخش‌های مسجد سرخ محراب آن با کتیبه‌های گچبری و نقاشی‌های بسیار زیباست. مناره آجری مسجد سرخ هم بسیار دیدنی است. گنبدخانه مسجد نیز بسیار زیباست و با کتیبه‌های دیدنی و تزئینات ظریف انسان را به بهشت رویایی از رنگ و هنر دعوت می‌کند. دوستان خوبم، از دیگر آثار با ارزش ساوه امامزاده سید اسحاق در شرق ساوه است. در این امامزاده سلطان سید اسحاق از نوادگان پیامبر گرامی اسلام به خاک سپرده شده است. بنای این امامزاده دارای بقعه برج مانند است و سبک ساختمان آن در ابتدا مانند بناهای عصر سلجوقیان در نیمه قرن هفتم بوده که در عصر صفویه تغییراتی در گنبد داده شده است. دهانه بقعه 6 متر و ارتفاع آن 12 متر است. اهمیت این بنا به علت آجرها و کاشی‌های فیروزه‌ای روی مقبره است که دارای خطوط عالی است. روی یک قطعه کاشی نیز تاریخ 676 هجری دیده می شود. این بنا دارای محرابی مزین به کاشی و گچبری با نقوش رنگی است. در میان بقعه امامزاده زرهی چوبی و مشبک قرار دارد و درون آن مرقدی قرار گرفته که دارای ارزش تاریخی می باشد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، در استان مرکزی ایران قلعه های متعددی تاریخی وجود دارد. یکی از مهمترین آثار شگفت‌انگیز معماری ایران که متعلق به دوران ساسانی است و روی بلندترین قسمت کوه ساخته شده است، قیز قلعه یا قلعه دختر ساوه می باشد. برای دیدار از قلعه دختر باید حدود 23 کیلومتری شهر ساوه برویم. باور این که قلعه به این عظمت بر بلندای کوهی از دوران ساسانیان به جای مانده کمی سخت است. در این قلعه تدابیر امنیتی و دفاعی فوق‌العاده‌ای اندیشیده شده است که انسان را به تحسین وامی دارد. قیز قلعه به سراسر دشت ساوه دیده وسیع دارد. قلعه با سنگ و ساروج بر فراز کوه ساخته شده است و دسترسی به آن بسیار مشکل است و فقط از طریق پلکانی که در ضلع جنوبی تعبیه شده است می توانید وارد قلعه شوید. تمامی دیواره صخره به صورت پرتگاه می باشد و هر نقطه ای که احساس می شده می توان از آن عبور نمود با سنگ و ساروج تا بالای صخره بسته شده است، به طوری که هیچ راه نفوذی از سه ضلع شمالی، شرقی و غربی به درون قلعه وجود ندارد. ورود به قلعه از طریق چند راه پله سرپوشیده صورت می گرفته که با مهارت ویژه ای استتار شدند و استتار راه پله ها با ساختن دیواری از لاشه سنگ و ساروج درست در امتداد دیواره های صخره صورت گرفته است. برج‌های دیدبانی در چهار طرف بنا وجود داشته است و در سمت ورودی قلعه بنای عبادتگاهی با محرابی به سمت شمال وجود دارد که احتمالاً برای پرستش آناهیتای الهه آب بوده است. قلعه از دو بخش اصلی دژ دفاعی و قصر تشکیل شده که در مجموع حدود 3000 متر مربع مساحت دارد. در اطراف کاخ اصلی افره‌های متعددی برای ذخیره آب ساخته شده و لوله‌های سفالی شکسته‌ای در این مجموعه یافت شده که نشانگر استفاده از شبکه آبرسانی و فاضلاب می‌باشد. قیز قلعه در سال به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بنای تاریخی قیز قلعه در سال 1382 شمسی به شماره 8600 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شنوندگان عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، با سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در این برنامه می‌خوام سفری داشته باشیم به شهر ساوه و دیدنی های این شهر رو خدمتتون معرفی کنم. ساوه یکی از شهرهای تاریخی ایران در استان مرکزی که قدمتی 7000 ساله داره. این شهر باستانی به خاطر نعمت داشتن باغ‌های زیاد انار به شهر یاقوت‌های سرخ معروف هستش. جاذبه های گردشگری ساوه به واسطه قدمت طولانی، بک و متعدده. ساوه از مکان‌های متعددی مثل تپه‌های باستانی، زیارتگاه‌ها، مناطق طبیعی دست نخورده، روستاهای زیبا، چمنزارهای سرسبز، چشمه‌سارها، آبشارها و دیگر مناطق توریست‌پذیر دیگری برخوردار است که هر سال گردشگران و مسافران زیادی رو مجذوب خود می‌کنه. اگه بخوایم مکان‌های دیدنی و گردشگری ساوه رو خدمتتون معرفی کنم، می‌تونیم به روستای گردشگری سامان، چشمه بالغلو، قلعه دختر ساوه، شهر زیرزمینی آوه، منطقه نمونه گردشگری روستای سنگستان و خلیفه کندی، امامزاده سید اسحاق، مسجد جامع ساوه، مجموعه تاریخی بازار ساوه، آبشار هندس، دریاچه سد القدیر، پل سرخده، آبشار آخچه قلعه، گنبد چهار سو، قلعه آردمین، کلیسای چناخچی اولیا، قلعه تاریخی الویر و غار آقداش اشاره کرد. از ذکر این نکته غافل نشیم که بهترین زمان سفر به ساوه در فصل بهار و تابستان هست. امیدوارم با سفر به ساوه لحظات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
عزیزان همراه، شهر آوه یکی از جاهای دیدنی ساوه و یکی از شهرهای بخش مرکزی این شهرستان با آثار دیدنی بسیار است. تپه تاریخی آوه را می توان یکی از مهمترین جاهای دیدنی ساوه دانست. بسیاری این تپه تاریخی را با نام شهر زیرزمینی آوه نیز می شناسند. مناسب است دیداری هم از شهر تاریخی زیرزمینی آوه داشته باشیم. برای دسترسی به این شهر باید از شهر ساوه وارد آزادراه ساوه سلفچگان شویم. پس از تیش مسافت حدود 25 کیلومتر به شهر آوه می رسیم. تصور این که در تونل های تو در توی قدم بگذارید که زمانی شهری در دل زمین بوده از شما را به دنیای فیلم های هیجان انگیز تاریخی می برد. ساخت این شهر زیرزمینی را به اردشیر بابکان نسبت می دهند. یعنی این شهر قدمتی نزدیک به 1500 سال دارد. این شهر و محوطه اطرافش به مساحت 220 هکتار یکی از شهرهای مهم تاریخی بوده است که در دوران مغول خالی از سکنه و در زیر خاک مدفون شده است. خوب است بدانی سفالهایی که باستانشناسان در این منطقه کشف کرده اند مربوط به دورانهای مختلف از عصر آهن تا دوره میانی اسلامی بوده است. یاران همراه، علاوه بر آثار ارزنده تاریخی، با وجود آن که شهرستان ساوه از نظر اقلیمی جزء نواحی خشک و نیمه بیابانی ایران محسوب می شود، اما از داشتن جاذبه های طبیعی به بی بهره نیست. جلوه های طبیعی جاذبه های توریستی شامل آبشارها، چشمه‌سارها، رودخانه ها، غارها و یخچال های طبیعی در میان طبیعت خشک این دیار تعجب همگان را برمی‌انگیزد. به عنوان نمونه می توان از غار آقداش نام برد که در کوههای شامل آبادی آقداش در شهر ساوه جای گرفته است. در این غار می توانید شاهد نقاشی های حاکی از سکونت انسان در عصر شکار باشید. غار آقداش به واسطه همین نقاشی ها از مهمترین محوطه های باستانی و تاریخی شهر ساوه و بخش نوبران محسوب می شود. دریاچه مصنوعی ساوه نیز یکی از دیدنی های ساوه با 33,000 متر مربع سطح آبگیر است که گنجایش 60,000 متر مربع آب را دارد. این دریاچه در شهر ساوه و در بلوار تختی قرار دارد و یکی از مناسب ترین مکان های شهر ساوه برای تفریح و استراحت است. در کنار این دریاچه شهر بازی و پارک آبی وجود دارد و اطراف آن فضای سبز مصنوعی زیبا و راحتی ساخته شده است. امکانات رفاهی و تفریحی این دریاچه به صورتی است که برای تمام سنین و افراد خانواده مناسب و سرگرم کننده است. در پایان این برنامه مناسب است بدانید اهالی شهرستان ساوه به زبان فارسی و لهجه محلی ساوه‌ای تکلم می‌کنند و سوغات این شهرستان انار، انجیر خوش، طالبی و پسته، رب انار، شیره انگور، کشمش سبز می‌باشد. البته انار جزء محصولات صادراتی این شهرستان است و عمده‌ترین صنایع دستی شهرستان شامل قالی بافی، گلیم بافی و جاجیم بافی و آثار چوبی است. عزیزان شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان وقت برنامه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و تا برنامه هفته بعد همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
آدم به زبون نیاورده، اون حرف اسیر آدمه. شبیه همین کاریکاتوری که خانم پرنده نوشتن: زبانم را پشت میله های دندان زندانی کردم تا حرفی نزنم. اما وقتی حرفو زدیم، ما پشت میله های زندان حرفمون اسیر میشیم، ما اسیر حرفمون میشیم. خانم پرنده در کاریکاتور بعدی فرمودند که کاسه صبرم را مرتب سر میکشم تا سر نرود. بله، باید همین کار کرد دیگه. آدم وقتی خونش به جوش میاد دیگه خون به مغزش نمیرسه. اعصاب معصاب که آدم نداشته باشه، به قول پرویز شاپور، خشم راهی را پیش پای آدم میگذارد که چشم از دیدن آن عاجز است. خیلی سال پیش نوشته بودم: کشیده شعله خشمم زبونه، بشر هرچی کشیده از زبونه، میون خوردن خشم و نخوردن، تفاوت از زمین تا آسمونه. بله، آدم باید کاسه صبرشو وسیع کنه، بزرگ کنه، دلگنده باشه. یه جایم دعوا شد، کاسه صبر